مبحث امامت، نمونه ای ثبت شده از معجزات امامان شیعه، جلسه دوم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. قال الله العظيم في محكم كتابه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. در باب مبحث امامت به این قسمت رسیدیم که یک امام به عنوان جانشین پیامبر باید شرایط اون پیامبر رو دارا باشه. پیامبر خاتم شرایطی داشتن که یک امام و خلیفه که جانشین اون حضرت می شود باید شرایط اون حضرت رو دارا باشه، و اون حضرت 10 تا شرط برای نبوت خودشون داشتن که ما این 10 تا شرط رو بررسی کردیم در امامانی که شیعه مدعی است که اینها بعد از پیامبر جانشینان به حق اون بزرگوار هستند، و دیدیم که این شرایط رو همگی رو دارن. 9 شرط رو بیان کردیم، به شرط آخر که شرط 10 بود رسیدیم، شرطی به نام معجزه، و گفتیم یک پیامبر برای اثبات نبوت خودش نیاز به چی داره؟ نیاز به کارت شناسایی داره، و کارت شناسایی نبی معجزه است. باید حتما از خودش معجزه ای داشته باشه، اعجازی داشته باشه تا او رو بشناسونه به مردم که او نبی است، و غیر از او هر کی ادعا بکنه و واقعا نبی نباشه صادق از کاذب مشخص خواهد شد با این معجزه. سپس عرض کردیم که جانشینان پیامبر خاتم که شیعه معتقد هست که اینها 12 نفرن، از حضرت علی علیه السلام شروع می شود و به خاتم الاوصیا امام زمان علیه السلام ختم می شود، تمامی اینها هم باید معجزه داشته باشند و دارای معجزه باشند تا شناخته بشند از دیگرانی که امام نیستند، و بدین وسیله مردم به اونها ایمان بیاورند، و در واقع کارت شناساییشون های معجزه است. بعد شروع کردیم به بیان معجزات حضرات معصومین امامان 12 گانه شیعه. از امام اول حضرت علی علیه السلام معجزه ای رو نقل کردیم با سند خودش، معجزه دوم رو از امام حسن مجتبی حسن ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام نقل کردیم، در این مجلس معجزه ای رو از حضرت حسین ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام نقل میکنیم. این معجزه رو در کتاب اثبات الهدا به نصوص و المعجزات مال عالم بزرگوار جناب حر آملی اعلی الله مقامه الشریف در کتاب در صفحه 177 جلد 5 اونجا نقل میکنه از مرحوم شیخ طوسی، که شیخ طوسی در کتاب تهذیب خودش از ایوب ابن اعیون از امام صادق علیه السلام روایت میکنه که در زمان حج زنی طواف میکرد دور خانه خدا، دستش از لباسش بیرون اومد، دستش برهنه شد، دستش لخ شد به قول ما گفتنی، تا یه قسمتی از دستش. مردی پشت سر این زن داشت طواف میکرد، شیطان او رو فریب داد، این مرد رو در حال طواف دست خودش رو دراز کرد به دست این زن گذاشت، یعنی دستش به دست این زن زده باشه و از این کار به قول خودش لذتی برده باشه. خداوند متعال دستهای این دوتا رو به هم چسبوند، یعنی دست این مرد وقتی اومد رو دست این زن قرار گرفت، دستها به هم چسبید. وقتی دست رو به هم چسبید هر کاری کردن نتونستن دستاشون رو از هم دیگه جدا بکنن، طواف بند اومد. در چه زمانی بوده؟ در زمان امامت امام حسین ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام. طواف بند اومد، به هم ریختن، چون دست این دو تا با هم چسبیده بود، مردم میادن به هم دیگه خوردن و از حالت طواف خارج شد. این دوتا رو گرفتن بردن دارالحکومه. اونجا به حاکم وقت خبر دادن همچین اتفاقی افتاده. حاکم وقت مکه، حاکم وقت فقها رو جمع کرد. فقها گفتن دست مرد رو باید برید، چون او جنایت کرده، زن که همچین قصدی نداشته، مرد قصد دست رازی داشته و خواسته که به دست این زن دستشو بچسبونه، باید دست مرد رو برید. حاکم گفتش که اینجا از اولاد پیغمبرم کسی هست؟ ببینید، یعنی خود اینها هم قائل بودن به این که فرزندان پیغمبر آگاه ترین مردم در روی کره زمین هستن. دقت بکنید، فرمود کسی از اولاد پیغمبر اینجا هست؟ اینا گفتن که آری، حسین ابن علی علیه السلام دیشب اومده مکه. حاکم مکه یک کسی رو فرستاد امام حسین رو احضار کرد، به قول خودشون گفتن. بعد خدمت حضرت عرضه داشت که ببین یا ابا عبدالله چی به سر این دو نفر اومده و شما یه کاری بکن، ما گیر کردیم اینجا چیکار باید بکنیم. حضرت رو به قبله کردن، دستشون رو بلند کردن، یک مدت طولانی دعا خوندن، بعد آمدن دست این مرد رو گرفتن، از دست زن کشیدن، دست جدا شد، دست باز شد. حاکم گفتش که آیا این مرد رو به خاطر این کار جنایتی که انجام داده، عمل شنیعی که انجام داده، عقوبتش نکنیم، دستش رو قطع نکنیم، مجازاتش نکنیم؟ حضرت فرمود نه، این مجازات نداره. این حدیث رو ابن شهر آشوب هم در کتاب مناقب خودش باز از قول شیخ طوسی نقل کرد. خب این معجزه امام حسین علیه السلام بود. ده ها و صد ها معجزه دیگه بر اون حضرت نقل کردند. خیلی جالبه. حالا من نکته ای رو انشالله آخر بس اگر که فرصت داشته باشیم خدمتتون عرض میکنم در باب همین معجزات این بزرگواران. ما فقط داریم از هر امامی یک معجزه نقل میکنیم. حالا چرا حضرت فرمود نه نیازی نیست؟ به خاطر اینکه همین مقدار هم که آبروی این فرد در پیش مردم رفته، همون اون در حکم چیش هست؟ در حکم مجازاتش هست. اما امام چهارم، امام علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام، ملقب به امام زین العابدین، امام سجاد، سید الساجدین و القاب دیگری که حضرت داره، امام چهارم شیعیان، مرحوم شیخ کلینی و دیگر علمای بزرگ شیعه بعضن از امام باقر علیه السلام، امام پنجم، نقل کرده اند که زمانی که امام حسین علیه السلام به درجه رفیع شهادت نایل گردید، این داستان این معجزه که داریم عرض میکنیم از امام چهارم در کتاب شریف منتهی الامان و معجزات دیگر هم از همین کتاب نقل میکنیم. اگر این کتاب از کتاب دیگه نقل کرده که قطعا هم همینطوره، اون وقت من خدمتتون عرض میکنم شما رجوع کنید به جلد دوم منتهی الامان در باب معجزات منحضرات، فی معجزات هی، در باب معجزات اون بزرگواران رجوع بکنیم. شیخ کلینی صاحب کتاب اصول فروع و روزه کافی که معتبر، یکی از معتبرترین کتب شیعی است. این بزرگوار از امام باقر علیه السلام نقل میکنه که امام حسین علیه السلام که شهید شد، محمد ابن حنفیه خدمت امام زین العابدین علیه السلام یه پیامی فرستاد، بعدم رفت خصوصی اون حضرت رو ملاقات کرد. محمد ابن حنفیه میدونید که عموی امام زین العابدین میشد، برادر امام حسین علیه السلام بود، از فرزندان امیرالمومنین علیه السلام بود. جریانش رو تو خود منتهی الامال نوشته که چرا اسمش محمد ابن حنفیه بود، از همسر دیگری. به امام سجاد یک جلسه خصوصی گذاشت، صحبتی کرد که ای برادرزاده، میدونی که پیامبر بعد از خودش وصیت و امامت رو با علی ابن ابی طالب مطرح کرد و اون حضرت رو امام قرار داد، بعد از اون امام حسن بعد از اون امام حسین، همکنون که امام حسین شهید شده وصیتی نگذاشته. من عموی تو هم، برادر پدر تو، فرزند علی علیه السلام هستم، به سن از نظر سنی هم از تو بزرگترم و با این سن و قدمتی که برای من هست، تو هم که خردسال هستی، نوجوان هستی، خیلی هم نوجوان هستی، من به امر امامت از تو سزاوارترم، در این امر با من نزاع نکن، بیا و بپذیر که من امام شیعیان و امام بر تو هستم، قبول کن تا ما اینو اعلام کنیم مردم بیان بیعت کنن. حضرت فرمودند که ای عمو جان، از خدا بپرهیز و در پی آنچه سزاوار آن نیستی خاطر مینگیز. من تو را موعظه می کنم که مبادا در شمار جاهلان باشی. ای عمو پدرم صلوات خدا بر او، پیش از آن که به عراق توجه فرماید با من وصیت کرد و یک ساعت پیش از شهادتشم با من عهد و پیمان بست و اون چرا که موارد امامت بود به عنوان ودیعه در نزد من گذاشت. پس ای عمو جان، گرد این امر یعنی امامت مگرد، می ترسم عمرت کوتاه شود و در احوال تو آشوب و اختلال پیدا شود. خداوند متعال ابا و امتناع دارد که امامت و وصیت را جز در نسل حسین علیه السلام مقرر فرماید. خواهش میکنم خوب دقت بکنید. بعد حضرت محمود، حالا اگر میخوای ببینی حرفایی که من به تو زدم راست هست یا نه، اگر خواهی بر این جمله نیدانا شوی، بیا تا نزدیک حجر الاسود، اون سنگ سیاهی که به یکی از ارکان کعبه نصب شده است، حجر الاسود که میبوسن، استلام میکنن، یعنی میبوسنش، بیا بریم نزد حجر الاسود و این قضیه رو از حجر الاسود سوال کنیم، بگیم آقا این امر امامت مال منه یا مال محمد ابن حنفیه است. هر چی حجر الاسود گفت تو قبول داری؟ حضرت محمد ابن حنفیه گفت بله من قبول دارم. روان شدن اینها در خانه خدا در مکه مکرمه نزدیک کعبه، رفتن به سمت حجر الاسود. امام زین العابدین رو به محمد حنفیه کرد، فرمود که ابتدا تو برو از خدا بخوا تا حجر الاسود به سخن در بیاد، یه سنگ به سخن در بیاد، بگه آقا جون حق با منه یا با تو. محمد حنفیه رفت و دعا کرد و تضرع کرد و اینا، هر چی گفت از حجر الاسود صدایی در نیامد، هیچ، همون ساکت راکت. حضرت محمود که خب اگر تو حجت خدا بودی، وصی و امام بودی، حتما حجر الاسود جواب تو رو میداد. محمد گفت، محمد حنفیه گفت خب حالا شما برو بگو ببینیم، برای شما جواب میده. حضرت امام زین العابدین علیه السلام آمد دعا کرد دم سنگ حجر الاسود، خطاب کرد به حجر الاسود، فرمود که از تو درخواست میکنم به حق خداوندی که عهد و میثاق پیامبران و اوصیا و تمامی مردمان را در تو قرار داد، خبر دهی ما را که بعد از حسین ابن علی علیه السلام وصی و امام کیست. من دارم سریع میگم چون باید همه معجزات رو بگیم. پس حجر الاسود یه جنبشی کرد که نزدیک بود بیفته رو زمین، یعنی از دم اون رکن کعبه نزدیک بود بیفته رو زمین، اینجوری از جا خوش تکون خورد. یک وقت به صدا در اومد، به زبان عربی مبین به نطق در اومد، خطاب به امام سجاد علیه السلام گفت وصیت و امامت بعد از حسین ابن علی پسر فاطمه بنت رسول الله علیه السلام مخصوص توست. تا اینو گفت محمد حنفیه خم شد، پای امام زین العابدین علیه السلام رو بوسید، گفت امامت مخصوص شماست، من حرفی ندارم. البته اینجا حالا مرحوم آیت الله قمی در ذیلش بیان میکنه که محمد حنفی عمدن این کار رو کرد که به اون مریدای خودش که بعدن اینها حنفی، یعنی در واقع آمدن ادعا کردن که امامت به محمد حنفیه میرسه و اینها، و البته این محمد حنفیه با اون مذاهب اربعه تسنن فرق میکنه، حواستون باشه، اونها امام حنفی دارن با این فرق. اینجا مریدانی داشت که میگفتن امامت به محمد حنفیه میرسه که دیگه عمدن مؤلف کتاب یعنی آیت الله قمی میفهمد عمدن این کارو کرد که به اونا بفهمون آقا جون من نیستم امام، امام این شخص بزرگوار است. این هم معجزه ای از ده ها و صد ها معجزه امام چهارم علیه السلام. اما امام پنجم محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام، امام باقر سلام الله علیه، قطب راوندی از ابو عیینه روایت میکنه، میگه در خدمت امام باقر علیه السلام بودیم، یه مردی داخل شد، گفت من از اهل شامم. اهل شام تقریبا اکثر قریب به اتفاقشون با اهل بیت دشمنی داشتن، همشون فحش میدادن به اهل بیت و کینه اهل بیت در دلشون بود به خاطر حضور معاویه در اون کشور، که بغض اهل بیت مخصوصا علی ابن ابی طالب علیه السلام تو دل اینا کرده بود. اهل شام همشون بد بودن، هر وقت میشنوین اهل شام اینجوری بودن، یک اقلی از اینها با اهل بیت میونه خوبی داشتن. گفت من از اهل شامم و بیزاری میجویم از دشمنان شما، اما من پدری داشتم که بنی امیه رو دوست داشت، آدم ثروتمندی هم بود، جز منم فرزندی نداشت، یه باغ بسیار بزرگی داشت. حالا داره اینا رو به کی میگه؟ به امام باقر علیه السلام. میرفت اون باغ خودش خلوت میکرد و کیف میکرد و فلان، تو باغ مثلا میرفت تنهایی باغ مثلا برای خودش کیف میکرد اونجا فلان، میگفت از دنیا رو مرد، من هر چی رفتم در طلب اون مال کوشیدم به دست نیاوردم، که این مال نقدیشو کجا گذاشت، این چیزای دیگه‌ش چی شد، به چه صورت شد و اینها. و میدونم به خاطر اینکه میدونست من شیعه شما بودم و شما رو دوست داشتم، از بغضی که به شماها داشت منو از ثروت خودش محرومم کرد، از ارث خودش محروم کرد و این مالو مخفی داشت، که اصلا اون مال نقدیشم کجا پنهان کرده تو این باغ و اینا. امام باقر علیه السلام بهش نگاه کرد، فهمود که دوست داری که پدرتو نگاه کنی، خودت از پدرت سوال کنی که اون مال در کجاست. این مرد این نگاهی که گفتش که باورش نمیشه، آقا پدرش مرده هفته، حالا چجوری حالا باش صحبت بکنی. حضرت فهمود که میخوای؟ گفت بله ابن رسول الله میخوام، من محتاج به اون مالم و این جریانم فعلا برام جالب شده که شما داری میفرمین. حضرت یک چیزی برداشت نوشت روی کاغذی، مکتوبی، خاتم خودش هم حضرت زد پای اون مکتوب، خاتم یعنی اون مهرش رو، انگشترش رو. به این مرد شامی گفتش که این مکتوب رو، این نوشته رو ببر تو قبرستان بقی، در وسط قبرستان بایست، ندا بلند کن به اینی که من بهت میگم. گفت به چی؟ گفت فریاد بزن وسط قبرستون، بگو یا در جان، مادر جان نه، یا در جان، اسم یه اسمی به نام در جان، یا در جان. تا اینو بگی یه نفر که یه عمامه به سر داره میاد نزد تو، حاضر میشه یه عمامه بالا سرش، این نوشته رو بهش بده، بگو من فرستاده محمد ابن علی ابن الحسین علیه السلام هستم، هر چی ازش خواستی بعد این که نوشته داری ازش بپرس. مرد شامی اینو گرفت، اومد وسط قبرستون بقی، همون کاری که حضرت گفته بود انجام داد. ما داریم خلاصه تعریف میکنیم، میریم جلو. دید همون شخص آقای درجان نامی اومد اون وسط با همون عمامه، گفت مکتوب رو بهش دادم، خیلی با احترام گرفت اینا، گفت چی میخوای؟ گفتم من پدرم رو میخوام حاضر کنی باش سوالی دارم ازش بپرسم. گفت همینجا وایسه تکون نخور. گفت منم همونجا وایسادم. رفت و لحظه دیگه با یه مردی سیاه حاضر شد. گفت بفرما. گفتم که آقا این پدر من نی، پدر من آدم سفیدی بود و اینا، پدر. گفت این آتش سیاهش کرده این رو. این سفید بوده ولی آتش سیاهش کرده، هر چی میخواه ازش بپرس. من بازم شک کردم، رو کردم به این آقا سیاهی، گفتم آقا تو بابای منی؟ این با یه حالت زاری گفت بله من پدر تو هم. گفته این چه حالیه بابا جون تو داری؟ گفت من دوستدار بنی امیه بودم و بنی امیه رو از اهل بیت پیغمبر بالاتر میدونستم، با همین عقیدم مردم، حالا خدای تعالی منو در عالم برزخ اینجوری مبتلام کرده، داره عقوبت هم میکنه، چون تو دوستدار اهل بیت بودی من با تو دشمن بودم، از این روی تو را از مال خودم هم، یعنی از ارث خودم محروم بمودم و الانم خیلی پشیمونم که این کار رو کردم. برو فرزند به جانب اون بوستان، اون باقی که از مال من هست، زیر فلان درخت زیتون رو بکن، 100,000 درهم اونجا قایم کردم، 100,000 درهم رو بردار، 50,000 درهمش رو بده به محمد ابن علی ابن حسین ابن ابی طالب، حسین ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام، یعنی به امام باقر علیه السلام 50,000 درهم به ما حضرت بده، بقیه هم مال خودت باشه. این هم اومد و از قبرستان بیرون رفت، اونجا رو کند و پولا رو برداشت و اومد و خیلی طول کشید. خب اینا رفتن به شام و برگشتن مثل حالا نبوده که برن 24 ساعت دیگه برگردن که هواپیما باشه، میرفتن با یه قاطری از به خدمتتون که شطوری اسبی چیزی تا برن برگردن خیلی طول میکشید. میگه که سالی دیگه شد، میگه من رفتم خدمت امام باقر علیه السلام پرسیدم که ابن رسول الله اون مرده که اینو ابو عیینه داره میگه، میگه من پرسیدم اون مرده که پارسال اومده بود شما یه همچین چیزی بهش گفتین جریانش چی شد؟ من خیلی کنجکاوم ببینم جریان چی شد، به کجا رسید. حضرت محمود 50,000 درهم به من داد، 50,000 درهم هم داد به خودش برداشت و منم رفتم 50,000 درهم و کاری که باید باشه انجام میدادم انجام دادم، که میخواستم این مقدار به حاجتمندان اهل بیت بدم و اینا که بنی امیه چیزی به اینا نمیدن و فلان، این کارا کردم اونم برداشت و رفت. اینو ابن شهرآشوبم تو کتاب خودش نقل کرده که اونجا اتفاقا میگه که وقتی پدرش رو این درجان برداشت از عالم برزخ اوورد وسط قبرستون بقی، میگه دید پدره سیاه، دور گردنش یک ریسمون سیاهی هست و زبونش رو از تشنگی مانند این سگها بیرون کرده و یک لباس بسیار وحشتناک و سیاه آتشین هم بر تن داره، اینجوری اووردش وسط قبرستون. بعد حضرت محمود که به ابو عیینه فرمود که زود باشه که این شخص مرده رو این کاری که انجام داد نفع ببخشه، یعنی از عقوبتش کم بشه به خاطر این 100,000 درهمی که اوورد، دیناری که اوورد داد، 50 تاشو به ما، 50 تاشو به این من، به همین پسر خودش که در واقع شیعه ما بود، همین کارم باعث نفع او در عالم برزخ میشه، از عذابش کاسته میشه. اینو امام عرض به خدمتتون که باقر علیه السلام فهمون. اینم معجزه امام باقر علیه السلام. بریم سراغ معجزه از معجزات عرض به حضورتون که امام جعفر صادق علیه السلام. در کتابیست به نام مدینت المعاجز از ثاقب المناقب کتاب دیگری نقل میکنه که ابو هاشم اسماعیل ابن محمد حمیری گفت من شرفیاب شدم خدمت امام صادق علیه السلام و گفتم ابن رسول الله به من رسیده که شما فرموده اید در حق من که من بر چیزی نیستم و حالا این که من فانی کردم عمرم را در محبت شما و حجب کردم مردم رو به جهت شما، حجب کردم یعنی این که مردم رو رها کردم، تحقیرشون کردم به جهت شما. فرمود میگه که شما، من اینجوری کردم، شیعه شما بودم، یک صلواتی بفرسی. در واقع اسماعیل ابن محمد حمیری میگه که من به امام صادق عرض کردم که من شیعه شما، خیلی میرم در غیاب شما با مردم بحث میکنم، از شما طرفداری میکنم، دفاع میکنم، شنیدم که شما فرمودین که من اعتقاد درستی ندارم، اعتقاد منو نفی کردین، گفتین که این آدم همچین عقیدش درست و استوارنی، اگه اینجوری بمیره همچین بر صراط مستقیم از دنیا نرفته، شما اینجوری فهمودین در حق من؟ امام صادق علیه السلام فهمود آیا تو نگفتی در حق محمد ابن حنفیه یه شعری گفتی که از شعرت اینجوری برمی اومد که محمد حنفیه زنده است و امام بعد از امام حسین علیه السلام امام زین العابدین نیست، محمد حنفیه امام هست، تو یه همچین شعری نگفتی و قائل به این قضیه نبودی که محمد حنفیه امام بعد از امام حسین علیه السلام هست و امام سجاد امام نیست، امام باقر دیگه امام نیست، او امامه. اسماعیل حمیری گفتش که برای این حرف شما دلیلی هم داری که به من بگین که محمد ابن حنفیه امام نیست؟ یعنی قائل به این مطلب بود که محمد ابن حنفیه امام چندم میشه؟ امام چهارم. امام سجاد امام نیست. به امام صادق عرضه داشت که شما دلیلی هم دارین که به من بفرمایین که عرض به خدمتتون که محمد حنفی امام نیست؟ دلیلی دارین بر این مطلب؟ حضرت محمود: بله، به درستی که پدرم خبر داد مرا که محمد حنفیه، مطلب میخوام پدرم که امام باقر علیه السلام بود، خبر داد مرا که نماز خوان خودش، خود امام باقر علیه السلام، بر جنازه محمد حنفیه. این محمد حنفیه از دنیا رفته، الان زنده نیست که تو میگی زنده است و امام زمانم اینه و یه روزی ظهور میکنه. آهو قائل به این مطلب، نه تنها امام چهارم میدونست، بلکه میگو امام زمانم خود اینه، زنده مونده و رفته و ظهور میکنه. و خود پدر من یعنی امام باقر حاضر بود در دفن محمد حنفیه. بازم اگر باور نداری، حالا شاهد مثال ما این تیکه هست، بازم اگه باور نداری، من بهت یک نشانهی کف دستتو میذارم، یعنی به قول ما گفتنی بهت نشون میدم که تو بفهمی که این مطلبی که من دارم میگم درسته، اگه به من ایمان نداری. اینا هم همجوری شروع کرد نگاه کردن. حضرت بهش فهمود که پشو بیا. دست این حمیری رو، اسماعیل ابن محمد حمیری رو گرفت، گفت بلند شو دنبال من بیا. بردش در قبرستان به سوی قبری. حضرت بالا سر اون قبر که رسید، دستش رو بر قبر زد، یه دعایی خون. تا این دعا رو خون، قبر شکافته شد. شکافته شد، یه مردی از تو قبر اومد بیرون زنده. موهای سرش سفید، موهای ریشش همه سفید، خاک از سر و صورتش، خاک قبر داشت میریخ، همینجوری خاکی بود. یه تا از قبر اومد بیرون، گفتش که، خطاب کرد به همون ابو هاشم سید حمیری، اسماعیل ابن حمیری، گفت سید حمیری منو میشناسی؟ حالا داشت خاکاش از رو سر و صورتش میریخ، گفت منو میشناسی؟ حمیری هم ترسیده بود، بالا سر قبر همینجوری نگاه میکرد، گفت نه من تو رو نمیشناسم. گفت من محمد ابن حنفیه هستم، همونی که تو خیال میکنی زنده است و امام زمان این هست و امام چهارم اینه، من محمد ابن حنفیه هم. من دارم بهت میگم همانا امام بعد از حسین ابن علی علیه السلام علی ابن الحسین، بعد از او محمد ابن علی یعنی امام باقر، بعد از امام باقر علی محمد ابن علی، این شخص، انگشت اشارهش خطاب کرد به امام صادق، فهمود این شخص امام بر تو هست، امام زمانت هست. اینو گفت، سرش کرد داخل قبر، تا سرش کرد داخل قبر، قبر به هم اومد، به حالت اول شد. اسماعیل حمیری هم ایمان آورد و فهمید مطلب چیه و یک شعری هم اونجا انشاد کرد و از بخواهی راهشو گرفت و تشکر کرد از امام صادق علیه السلام رفت. اینم از معجزات امام صادق، از ده ها و صد ها معجزه‌ای که از اون بزرگوار هست. اما از امام موسی بن جعفر علیه آلاف و تحییت و سنا، باب الحوائج، امام چندم، امام هفتم علیه السلام، علیه السلام. ابن شهر آشوب که یک نویسنده است، از نویسندگان نامدار شیعه هست، از فردی به نام علی ابن یقطین روایت میکنه، میگه که علی ابن یقطین از شیعیان و محبین امام موسی بن جعفر علیه السلام بود، ولی در دربار، اینا رو تیکه‌های خیلی جالبیه که یاد داشت داشته باشید، در دربار هارون الرشید هم بود، یعنی درباری بود، ولی از شیعیان مخلص امام موسی بن جعفر علیه السلام بود، خیلی کار اونجا انجام میداد به نفع شیعیان. خیلی جالبه که بعضیا میگن فلان کسه در فلان دوره تاریخی درباری بوده، آخوند درباری بوده و اینا، اینه که ما در هر دوره نیاز داریم یه نفر در یه جایی درباری جایی باشه که بتونه اخبار اونجا رو برای انسان بیاره، بتونه به شیعیان کمک کنه، بتونه باعث ترقی و تعالی شیعه بشه، وظیفه خودش رو از نظر شرعی بشناسه و عمل کنه. اینجور نیستش که ما بگیم فلان عالم در دربار بود، آقا درباری شو. آقا شما کی هستی که به فلان عالم میگی درباری؟ او که بیشتر از شما سوادش، تقوا، زهدش بوده که تکلیف خودش رو که بهتر از من و شما میتونسته تشخیص بده. علی ابن یقطین هم از همین افراد بود، حتی اومد به امام موسی بن جعفر علیه السلام عرضه داشت که ابن رسول الله من بیام بیرون از پیش هارون رشید لعنت الله علیه، حضرت فرمود نه تو دربار باش. حتی در جای حضرت بهش فرمود که برو مثل اهل تسنن وضو بگیر که تو را نشناسند، چند وقتی وضوشو به سبک اهل تسنن و نمازش هم به همون سبک میخوان که او را نشناسند، به دستور امام زمانش که امام چندم میشد، امام هفتم علیه السلام. علی ابن یقطین خودش راوی این روایته، خودش راوی این روایته، نقل میکنه میگه که یه روزی هارون از بغضی که به امام هفتم داشت میگه یه مجلسی ترتیب داد برای اینکه امام موسی بن جعفر رو خجالت بده، یه آدم شعبده باز خیلی ماهری رو دعوت کرد در مجلس و این شعبده باز شروع میکرد، مثلا دیدین که طرف میاد مثلا شعبده بازها دستجات مختلفی دارن دیگه، قدیم به اینا میگفتن ساحر، جادوگر، ما بهش میگیم حالا به فارسی جادوگر، در عربی بهش میگفتن ساحر. ساحر امروز بهش میگن شعبده باز، شعبده بازه خیلی ماهر، نه تردستای دم دست، شعبده بازه ماهر. میگه این یه کارایی میکرد مثلا عجیب غریب به چشم مردم میومد و اینا، خیلی تردست بزرگی بود، یه شعبده باز ماهری بود. میگه هارون حاضرش کرد، دیگه یقین کرد که این امام موسی بن جعفر رو کنف میکنه، خیتش میکنه، خجالتش میده. گفت بگین امام موسی بن جعفر، موسی بن جعفر علیه السلام هم بیاد تو این مجلس. میگه اومد و هیچی نگفت هارون، یه سفره ای انداخت و عرض به خدمتتون که بساط نهار یا شامی تهیتید. آقام با اون غلام خودش، مستخدم خودش آمده بود، گفت بشین آقا، شما بشین اینجا، بفرمایید. آقا رو نشون سر سفره بود، آقا با غلامش نشست و اونای دیگه هم همه نشستن. این جادوگره رو نشون دم دست آقا، دم دست امام هفتم علیه. آقا گفتن که به غلامشون که یه تیکه نانی بدین که من بخورم از این تعام و اینا، و مثلا پاشیم بریم قضا رو بخوریم پاشیم، وگرنه ما نخوریم. اونه که خب میدونیم که هارون انقدر اذیت میکرد و آزار میشنون که حتما باید از این تعام بخوریم، نخوریم، علم میکنیم، بریم میکنیم، شما میخواییم مثلا بگی تعام ما فلان و اینا نمیخوری از این هم. غلام آقا اومد این نانی رو برداره، شو بعد بازی یه کاری کرد، نان از دست این مستخدمه در رفت، مستقیما این میاد نان بگیره، نان میرفت این ور، میاد بگیره میرفت اون ور، میاد بگیره میرفت اون ور، شعبده بازی کرد، این کار رو انجام. هارون خیلی خوشحال شد، دید مقدمات کنف شدن و خیط شدن امام هفتم فراهم شده، خیلی خوشش اومد، خوشحال شد، خندون شده، تبسمی رو لبش اومد و اینا، و نتونست جلو خوشو بگیره، شروع که خندیدن و دلشو گرفت و قاه قاه خندید و گفت عجب بابا چیزه، چیکار میکنی، نزار بده نونو بهشون بخورن، اینا گشنه شونه فلان، شروع کرد تحقیر کردن امام موسی بن جعفر علیه السلام. این کارو ادامه داد. یک پرده ایم هارون رشید زده بود، اینا میزدن مثلا پرده هایی بود روش نقاشی میکردن، یه پرده ای هارون زده بود به این اتاق خودش که این سرسرایی که به صلاح اینا آمدن سفره قضا رو انداخته بودن، اتفاقا این پرده بعض منظره داشت پلان داشت، یکی از این پرده هم که زده بود عکس شیر و خوشگلی کشیده بود روش، روی این پرده، یه شیر خیلی قشنگ کشیده روی این پرده. امام موسی بن جعفر اصلا سرش رو سفره پایین بود، حضرت دیدین که این غلامش میخواد این نونه رو برداره، این یارو نمیذاره، کنفش میکنه فلان، خود حضرت دست دراز نکرد نانو برداره ها، بعضی روایت اینم نوشتن ولی صحیح نیست، غلام حضرت این کار انجام داد. حضرت نگاه کرد دید که این داره این کار میکنه، اونم داره قاه قاه میخنده و مسخره بازی در میاره، داره اینا کنف میخواد بکنه اینا. یه وقت حضرت بعد چند یکی دو دقیقه سر مبارکش بلند کرد، نگاه کرد به این پرده‌ای که جلوش بود، این شیره تو پرده نقاشی شده بود، خطاب به شیره کرد، فرمود که بگیر این دشمن خدا بخورش. این عکس بود رو پرده. یک وقت هارون و همه اینا و این شعبده بازی دید که یک شیر آمد وسط مجلس، در جا این شعبده بازه رو گرفت در یک لقمه اینو قورتش داد بدون اینکه این خونی از این بریزه فلان و اینها. هارون و همه اونایی که بودن هم قش کردن هم زیر پای خودشون رو خراب کردن، افتادن اونجا، شیرام اونجا داشت جولون میداد و چی میکرد، اینا هم افتادن رو زمین و احار رفتن، اصلا بیهوش شدن. اینا هم شعبده بازه رو در جا خورد. اونای دیگه ندیمه های دیگه خدم اینا رفتن آب آوردن و هارون رو به هوش آوردن، اونای دیگه رو به هوش آوردن، چند تا از این تلفات که تلفاتی که داده بودن این جمعیت کشیدنشون اونور، حالا حضرت نشسته با خادمش این دوتایی، بقیه هم همه از حال رفتن، اهوش رفتن. هارون به هوش اومد، دید دوباره شیره وایساده تو همین دست و پاش داشت میلرزی پلاینا، به حضرت امام حسین جعفر التماس کرد، خواهش کردم من غلط کردم، آقا خواهش می‌کنم از شما این شیره رو اولا به حال خودش در بیاریم، بعدم بگیم شعبده باز رو به ما پس بده، ما نیاز داریم، بنده خدا خانواده داره، زن بچه داره، نمکی داره، مثلا فلان داره، پسش بده. حضرت محمود که شیر رو به حال خودش برمیگردونم و شیر رو به حال خودش برمیگردونم، اشاره به شیره کرد، گفت برو سر جات. شیره رفت سر جاش، پک آقا این شعبده باز رو بگیم پس بده. گفت اگر اون چرا که عصای موسی علیه السلام خورد، سحر ساحران رو خورد دیگه، درسته، همه رو اون کرمای کوچیک و فلان همه رو، حضرت محمود اگر اینایی که عصای موسی خورد پس داد بعدش، این شیرم این شعبده بازه رو پسش میده، کنایه از این که هیچگاه دیگه این شعبده بازه در این دنیا ظاهر نخواهد شد، رفت به جهنم برزخی. این عرض به خدمتون که یکی از صدها معجزه امام هفتم امام موسی بن جعفر علیه السلام. اما امام علی بن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سلام، یک صلواتی بلند بفرستید و عرض یک صلوات دیگه هم بفرستید.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل
در باب معجزات امام علی ابن موسی رضا علیه السلام امام هشتم از عبدالله ابن محمد هاشمی یک معجزه ای رو نقل میکنیم در همون کتاب منتهی الاماد که عرض کردیم خدمتتون، مرحوم آیت الله قمی رحمت الله علیه نوشتن که او میگه که روزی بر مأمون عباسی لعنت الله علیه داخل شدم، مأمون منو نشون پیش خودش، هر کی تو اون مجلس بود بیرون کرد، گفت قضا بیارین، قضا آوردیم خوردیم، عطر به کار بود، به خودش عطر زد، به منم عطر زد، به یکی از این کنیزانی که آواز خون بود یه پردهی کشتن، گفت به اون کنیزه اونور پردهش مرثیه کن برای ما، عرض به خدمتون که یه چیزی بخون که در باب علی ابن موسی رضا علیه السلام که شهید شده بود در خراسان حضرت دفن شده بود. میگه اینو مأمون گفت و خود مأمون حرامزاده خودش اینو گفت و اون شروع کرد مداهی کردن، به قول ما گفتنی یک مرثیه مصیبتی خون در باب امام هشتم علیه السلام، مأمون هم شروع کرد های های گریه کردن. بعد رو کرد به من گفتش که تعجب میکنی از اینها، گفتم بله من تعجب میکنم از حال شما. خود چطور شما با علی ابن موسی رضا اینجور میگی که برنامه اونجور باش مخالف بودی، حالا داری گریه میکنی براش اینها؟ گفت که من یک قضیه و قصه ای رو برای تو نقل کنم. چی داره اینو نقل میکنه؟ مأمون عباسی. گفت من یک قضیه ای برای تو نقل میکنم، قصه ای. قصه از این قرار هست که میگه من روزی نزد امام هشتم علیه السلام، حالا مأمون داره میگه، من اومدم نزد علی ابن موسی رضا علیه السلام، بهش گفتم که آقا فدای شما بشم، پدران شما موسی و جعفر و محمد و علی ابن حسین همه اینا علم اولین و آخرین، اینی که بعضی ها گفتن مأمون لعنت الله علیه شیعه بوده، خودش همچین بدم نگفتن این حرفو، که یه آدم دانشمندی بود و واقعا میدونست که بحث امامت رو قشنگ وارد و اثبات میکرد برای اهل تسنن امامت ائمه دوازدهگانه شیعه رو خیلی قشنگم اثبات میکرد. کتب مختلف این مطلب رو آورد. میگه اونجا برای من گفتش که من رفتم خدمت امام رضا، خود مأمون، گفتم که فدات شم پدرانت موسی و جعفر و محمد و علی ابن حسین و اینا، علم اولین و آخرین تا روز قیامت نزدشون بود. من مأمون یه حاجتی ازت دارم، میخوام که این حاجت منو برآورده کنی. حضرت به من فرمود که چیه مأمون؟ بگو حاجتت چیه. گفتم من یه زنی دارم به نام ظاهریه، از میون زنام اینو از همه بیشتر دوست دارم، میخوام از این فرزندی داشته باشم. هر وقت این باردار میشه فرزند خوشو میندازه، نمیتونه فرزندشو نگه بداره، حالا هم دوباره بارداره، من میترسم دوباره این بچهشو بنزه، من میخوام از این فرزندی داشته باشم. شما یه کاری کن که این علاج بشه، بچه سالم بمونه. میگه حضرت رو کرد به من، یعنی به مأمون، فرمود که ما ترس، خاطر جمع باشه از اینکه این طفل ساقط نخواهد شد، نخواهد افتاد، سالم میمونه. پسری هم هست که به مادرش کمی ظاهریه باشه شبیه تر از همه مردمه، در دست راستش هم یک گوشت زائدی هست، در پای چپش هم یه گوشت زائدی داره، یعنی یه تیکه ما بهش میگیم انگوشت کوچیک اضافی. دیدیم بعضیا مثلا ما 5 انگوشت بعد شدن یه تیکه انگوشت اضافی هم میرویه، ما میگیم 6 انگوشتی طرف، نه انگوشت کامل، نصف انگوشت. حضرت محمود در ببینید، خیلی جالب، هنوز این طفل رشد نکرده، هنوز به دنیا نیامده، حضرت محمود که اولا از همه مردم شبیه‌تر به مادرشه، یک انگوش کوچیکه در دست راستش داره، یه انگوش کوچیکم در پای چپش داره. مأمون میگه من تو پیش خودم گفتم خداوند متعال به همه چیز قادره، بذار ببینیم درست در میاد این یا نه. میگه گذشت و ظاهریه، یعنی این زنی که من میونه زنم خیلی دوستش داشتم، میگه یه پسری به دنیا آورد، از همه مردم این پسر به مادرش شبیه تر بود، در دست راستش و در پای چپش همون گونه که امام رضا علیه السلام فهمیده و یه دونه انگوش کوچیک کوچیکم اضافه داشت. بعد میگه مأمون رو کرد به من، همچی کرد گو کیه که بیا جلو من ملامت بکنه که چرا من نشستم بحث کردم شیعه رو ثابت کردم، امامت اینا رو ثابت کردم، امامت علی ابن موسی رضا رو ثابت کردم، کی جرأت داری بر به من بگه که اینا امام نیستن؟ اینو مأمون داره میگه. حالا در جای دیگه از خود همین مأمون پرسید تو که اینقدر به این اعتقاد داری چرا اینا رو میکشی؟ گفت من سر حکومت با کسی شوخی ندارم، میترسم حکومت دست علی ابن موسی رضا بیفته، مجبورم بکشمش. دیگه ببینید بحث سر چی. این معجزه از ده ها معجزه امام موسی بن جعفر، امام علی ابن موسی علیه السلام سلام الله علیه. اما امام نهم، امام محمد تقی علیه السلام، ابو جعفر طبری از ابراهیم ابن سعید روایت کرده، در روایتی دیگه داره از عمارة ابن یزید روایت کرده، یک معجزه اونجوری روایت کرده، یک معجزه اینجوری. میگه من دیدم، عمارة میگه من دیدم امام نهم، امام محمد تقی ملقب به جواد علیه السلام رو رسیدم خدمت حضرت بهش گفتم که یبن رسول الله علامت امام چیه؟ ما چجوری تشخیص بدیم کی امامه کی امام نیست؟ یکی از این علامتاشو شما برای ما بگو، از جمله خودی شما را کجا بشناسیم امام هستی؟ حضرت امام کی؟ امام جواد علیه السلام. حضرت محمود امام اون کسیست که این کار رو انجام بتونه بده. میگه گفتم چه کاری؟ میگه سنگی جلو حضرت بود. میگه حضرت دستشو گذاشت روی سنگ، روی سنگ دستشو گذاشت، دستشو برداشت، دیدم آه دست حضرت دقیقاً تو سنگ فرو رفته، جای دست جای انگشتا کلن موند، اینن مثل مقام حضرت ابراهیم علیه السلام تو مکه که جای پای حضرت ابراهیم علیه السلام اون سنگ است. میگه جای دست موند، کلن موند، جای انگشتا موند. بعد خود همین اماره میگه من دیدم که حضرت آهنی رو گرفت، به آهن رو مثل دیدیم مثلا خمیر یا مثلا پارچه کشی یا مثلا خود کش میکشن کش میاد، میگه حضرت آهن رو میگرفت کش میاد کش میاد کش میاد، یا آهن نیمتی درازش میگرد مثلا با همین دست خوش قبل از اینکه تو کوره بزنن جای کار همش با دست خوش درازش میگرد درازش میگرد، و میگه من با چشم خودم هم دیدم که حضرت با انگشترش همینجور میذاشت رو سنگ مهر میزد روی سنگ، با انگشترش اشاره میکرد اینجور رو سنگ مهر خودش رو روی سنگ حضرت میزد. میگه من اینها رو به چشم خودم پیش امام جواد علیه السلام دیدم، حضرت محمود اینا علامت امامت، هر کس این کار رو بتونه بکنه امام. این امام نهم، امام جواد. امام دهم هم امام علی النقی سلام الله علیه، ابن شهرآشوب و قطب راوندی از ابو هاشم جعفری روایت کردند که ابو هاشم میگه من خدمت امام علی النقی علیه السلام شرفیاب شدم. دقت بکنید اون بحثی رو که ما تو امامت داشتیم با شما، که آیا بعضیا میگن که آقا امام مگه میتونه به زبانهای مختلف صحبت بکنه؟ اصلا نتونه امام نیست. ببینید یکی از جاهایی که ما شاهد مثال آوردیم، میگه من خدمت امام دهم رسیدم، امام علی النقی علیه السلام، میگه تا رسیدم حضرت شروع کرد با من هندی حرف زد. من گفتم یا رسول الله ما هندی بلد نیستم، خوشم با ما هندی حرف میزنی که؟ من چی باید جواب بدم؟ میگه که یک ظرفی نزد حضرت بود پر از سنگریزه بود، حضرت یکی از سنگریزه ها رو برداشت گذاشت داخل دهانش، مکید داد به من، گفت بذار تو دهنت. گفت من گذاشتم تو دهنم، تا گذاشتم تو دهنم دیگه نیاز نداشتم بعد از اون دیگه مؤسسه زبان انگلیسی برم، کانون زبان ایران و نام آمریکای جنایتکار برم، چون من مؤسسه نام فلان و مؤسسه کیش و مؤسسه نام فلان قشمونم کجا که سواشم خرج کنم برم فقط انگلیسی یاد بگیرم، حالا فرانسه رو جای دیگه، آلمانی تو دانشگاه، ایتالیا هم کجا. گفت از خدمت حضرت بر نخواستم مگر اینکه تکلم می‌کردم، یعنی حضرت منو تستم می‌کرد به 73 زبان که اولین زبونش زبون هندی بود. بعد از اینکه این حضرت این سنگ زد تو دهن من گذاشت، به 73 زبون مسلط بودم صحبت میکرد که اولی زبون هندی بود. این معجزه یکی از ده ها و صد ها معجزه امام علی النقی علیه آلاف و تحیت و ثنا هست. اما امام 11 و معجزه اون بزرگوار، یک دونه از معجزات اون بزرگوار از میان ده ها و شاید صد ها معجزه‌ای که از اون حضرت رسیده و بعضن در کتب ثبت شده، یک دونه شما خدمت دوستان عرض می‌کنم. باز در جلد 2 منتهی الآمال صفحه 717 مرحوم آیت الله قمی رحمت الله علیه اونجا روایتی رو نقل میکنه که میفرماید از ابو هاشم یکی از صحابه و راوی این قضیه است، خودش هم راوی است، میگوید که روایت است که میگوید من شرفیاب شدم به محضر مبارک حضرت امام حسن عسکری پدر گرامی امام عز ارواحنا له الفدا علیهم السلام، خدمت اون بزرگوار رسیدم، دیدم اون حضرت مشغول نوشتن کاغذی است، دارد یه کاغذی رو می‌نویسه، یه چیزی روی کاغذی می‌نویسه. وقت نماز شد، تا وقت نماز شد اون حضرت کاغذ رو از دست مبارک بر زمین گذاشتن و مشغول نماز شدن. خب طبیعتاً باید اینجور باشه که وقتی کاغذ رو گذاشتن زمین، قلم هم گذاشتن زمین دیگه، خب قلم رو گذاشتن تا بعد از نماز بیان دوباره بقیهش رو بنویسن دیگه. ابو هاشم میگه من نگاه میکردم حضرت داشت نماز میخون، قلم خود به خود بر روی کاغذ حرکت میکرد و مینوشت و مینوشت و مینوشت تا رسید به آخر کاغذ. میگه من چون این حالت رو دیدم به سجده افتادم، یعنی خدا رو تسبیح گفتم که چه حجتی رو در بین مردم گذاشته واقعا. میگه وقتی اونجا نشستم دیدم حضرت از نماز خودش فارغ شد، دوباره قلم رو گرفت، بقیه کاغذ رو شروع کرد به نوشتن و اجازه داد که اون وقت اون مستخدمش بره مردم رو بگه که بیان تو که خدمت حضرت برسن برای پرسیدن مسائل شرعیش. این از معجزات، یعنی یکی از معجزات امام حسن عسکری علیه السلام که وقتی سامر را مشرف شدید واقعا به همین اندازه معرفت داشته باشید و داشته باشیم خوب هستش. اما امام دوازدهم، امام از ارواح نافدا که حضرت در زمان غیبت صغرا، غیبت کبرا که الان هست، معجزاتی داشتن که هزاران هزار معجزه بوده در روی همین کره خاکی. بعضی از اینها به طور محدود به ثبت رسیده در کتب، تو همین کتاب منتهى الامال ما داریم الان میخونیم، در کتاب اثبات الهدا هست، در کتاب مهدی موعود جلد 13 بهار الانوار هست و ما داریم و هر کس که داره یا تو کتابخونه دسترسی بهش داریم و کتب دیگر تو نجم الثاقب. همینجور شما بگین کتبی که راجع به امام زمان علیه السلام هست، معجزات اون حضرت هر روز به معجزات اون بزرگوار افسوده میشه. معجزات اون حضرت هم میدونید چند دسته است. یه دستش اونایی که به دست مبارک در زمان غیبت صغرا جاری شده، اوایل غیبت کبرا، و در زمان حاضر از راه دور مردم توسل پیدا میکنن به معجزه اون بزرگوار، در واقع به حوائج خودشون میرسن، چقدر میرسن، چقدر مریض هایی که شفا گرفتن به معجزه اون حضرت. حالا ببینید من اگر فرصت داشته باشیم دو تا دونش رو عرض میکنم، اگر نه به یه دونش بسنده میکنیم. مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه و دیگر روات روایت کردن که علی ابن بابویه قمی رحمت الله علیه یک نامه ای رو نوشت به خدمت حضرت صاحب الامر عجل الله تعالی فرجه الشریف، داد به یکی از نواب اربعه در زمان غیبت صغرا که حسین ابن روح رحمت الله علیه بود. تو اون نامه درخواست کرده بود که حضرت براش دعا بکنه که اون دارای فرزند بشه، خدا بهش فرزندی عطا بکنه. حضرت در جواب نامش نوشت داد به حسین ابن روح، حسین ابن روح داد به ابن بابوی. جواب نامش این بود که ما از برای تو از خدای تعالی درخواست کردیم که خدا به تو فرزند بده و به همین زودی دعای ما مستجاب شده، به همین زودی خداوند دو تا فرزند به تو میده، دو تا فرزند نیکوکارم بهت میده. چه نوشته که در اولین فرصت او صاحب دو فرزند شد، یکیش اسمش محمد بود، دیگریش حسین بود، که از محمد نوشته های بسیاری امروزه به یادگار مونده که یکیش کتاب من لا یحذره الفقیه هست، من لا یحذره الفقیه، و از حسین فرزند دیگرش هم یک نسل بسیار دانشمندی بر جای موند و خود محمد که فرزند اولش بود همیشه افتخار میکرد که من کسی هستم که به دعای امام زمان علیه السلام به دنیا آمده هم و پا به عرصه وجود گذاشتم. این یک معجزه از میون هزاران معجزه حضرت. معجزه دوم باز مرحوم شیخ طوسی روایت میکنه در زمان خلیفه معتضد از خلفای عباسی لعنت الله علیه، میگه یه روز معتضد ما رو خواست، گفت دو تا اسب بردارین میریم کجا هکه، آدرسی به ما داد، اونجا خانه امام عسکری علیه السلام هست. یه غلام سیاه هم اونجا نشسته دم درشون، میرید با اون غلام هم ما گفتیم فلان اینا، شما میرید اونجا داخل خانه میشید. به من اطلاع دادن که فرزند حسن عسکری، حالا او داره میگه، درون این خانه است، همون کسی که میخواد قیام بکنه تار و پود ستمگران رو برباد بده. هر کی رو اونجا دیدید میکشید، سرش رو برا من توی توبوره میذارید، توی خورجینی چیزی میذارید، برا من میارید. میگه که ما اومدیم اونجا داخل خانه شدیم، از در اون خانه هم آمدیم تو، همه اون چیزایی که ماموران اطلاعات گفته بودن درست بود، آمدیم تو دیدیم که یک پرده این وسط هست، یک مکانی پرده وسطه، پرده رو کنار زدیم، دیدیم یک نوجوانی در سن خیلی پایین وسط، عرض به خدمتتون این که یک مکانی ایستاده که دوربرش آب هست، روی آب ایستاده داره نماز میخونه. ما ادار رفتیم اونجا چروق بازی در آوردیم، دیدیم اصلا اعتنایی هم به ما نکرد، داره نماز میخونه. میگه ما گفتیم که خب با بریم، این یه حسیر انداخته بودش نماز میخونه. گفت ما رفتیم و اولی نفر اولی پا رو گذاشت تو آبا که بره اینو بگیره، سرش رو جدا کنه ببریم برای خلیفه، دیدیم رفت تو آب، فرو داره غرق میشه، داد زد کمک کنه، حالا آقا زاده داره نماز میخونه، اینم داره داد میزنه کمک کنه. گفت من فقط کاری که کردم اینو برایشم تو آب نجاتش دادم، با هر جوری که بود ریسمان اینا انداختم نجات دادم، انگار ده ها متر این آب گودی داره، او هم حالا باشه رو همین آب داره نماز میخونه. گفت ما اینو ورداشتیم بردیم پیش خلیفه تعریف کردیم، خلیفه هم به ما گفتش که آقا هیچ چی دیگه پیشش نمی، پیش کسی تعریف نکنیم. گفت نه، گفت اگه بفهمم در زمان من از حیات من پیش کسی تعریف کردی، شماها رو میکشمتون، دیگه هیچ چیزی به اونجام کاری نداشته باشه. این هم باز یکی از معجزات حضرت که حضرت در سن کودکی بود، ایستاده بود روی آب داشت نماز میخون، آبی که اینقدر عمیق بود و اینها رفته بودن که حضرت رو در واقع بکشن و سر اون بزرگوار رو مثلا برای معتضد ملعون ببرن. این بحث معجزات بود، معجزات اون بزرگواران بود، ولی میدانید که معجزات اینها به این تعدادی که ما برای نمونه گفتیم در واقع میدونید و حتی 10 برابر 100 برابر این هم در واقع نیست، یعنی محدود به اینها نیست. معجزات اینها بزرگواران فراتر از این حرف هاست. انشالله دوستان خودشون مراجعه خواهند کرد. بحث ما سر این بود که باید امام معجزه داشته باشه و دیدیم که ائمه ما این معجزات رو هم به عنوان کارت شناسی خودشون داشتن و این شرط رو هم که شرط دهم بود دارا بودن. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.
ما را با قرآن زنده بدار و با قرآن بمیران.